بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته ما در بحث فلسفه اخلاق به اون چیزی که شرک متعدی اشاره کرده بودن اشاره کردیم و اون مکاتب هفتگانه که ایشون فرمانده بودن رو 6 تاشو بررسی کردیم، نقدها رو هم با هم مرور کردیم و 11 مکتبی رو هم که در کتاب نیامده بود و به عنوان سایر مکاتب قابل بحث بود گفتیم و به این نکته اشاره کردیم که ما به عمده مکاتب اشاره کردیم، اما اگه همین الان دوباره بخوایم بازخوانی بکنیم بحثو میشه مکاتب جدید در فلسفه اخلاق پیدا کرد که ممکنه تو بحث ما هم ذکر نشده باشه، چون دائما بر اساس نظرات مختلف مکاتب اخلاقی جدید تولید میشن. این هم امر طبیعی. اما آخرین مکتبی که شدیدتر بهش پرداخته بودم که مکتب اسلام بود با مجوریت پرستش، اینو مراعا گذاشتیم، گفتیم حالا که شرک متحری به این بس اشاره کرده اینو بهانه بکنیم یه ذره در مورد مکتب اخلاقی اسلام بس بکنیم و بسه این جلسه هم از اون بسهی که شاید مستقیمن توی بسی به درد شما نخوره، مثلا اصول موضوعه تو به چی درد میخوره، یا نمیدونم فرض بفرمایید تفاوت با سایر نظام های اخلاقی، ویژگی های نظام اخلاقی اسلام، ملاک های کلی اخلاق اسلامی در حوزه اجتماع به چی درد میخوره. اینا اگه منظورتون معمول بحثای ماست خیلی در ظاهر به صورت مستقیم کم به درد میخوره، اما اگه با یک کسی بحث کنید که یه ذره بحثو مبنی کرد، بارها عرض کردن شما باید همیشه آماده این باشید که یه فردی با شما وارد بحث میشه، بحث شما و او از صورت بحث چی میشه؟ خارج میشه، منتقل میشه به چی؟ به عمق بحث و اون ماهیت واقعی که این بحث برش مرتنیه. بحثای این سطح همش همینجوری، این که به کتاب هم همینجور و این نکاتی که این جلسه بهش میپردازه. خب بحث ما سر چی بود؟ در مورد چی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم؟ گفتیم دعوای جدی مطرحه که معیار فعل اخلاقی چیه؟ ما چه کار بکنیم؟ کارمون اخلاقیه. به چه کاری میگن کار اخلاقی؟ کار خوب؟ کار قابل مدح؟ خب هر مکتبی ناظر به خواستگاه فکری خودش یک چی؟ نظری به ابراز میکرد و برخی از این نظرات به نظر ما بسیار چی؟ عجیب میومد که یک کسی برگرده بگه ملاک اخلاقی بودن به اینه که ما لذت ببریم. خب ما سوال میکردیم خب فرق ما تو این ملاک فعل اخلاقی با مثلا بقیه ما خلق الله چیه؟ مثلا با خرسا، با شیرا، با مثلا خفاشا ما چیکار میکنن؟ نظرات مختلف رو گفتیم. اسلام چی میگه؟ اما ما میخوام ببینیم از نظر اسلام چه کاری اخلاقی است، ما چه کار بکنیم از نظر دین موجود متخلقی خواهیم بود. سوال مهمیه دیگه، یعنی کدوم کارهای ما کارهای اخلاقی است که از نظر دین و شارع و خداوند قابل چیه؟ قابل مدح، قابل ستایشه و در ازای اون ما رشد میکنیم و اجر میبریم. چی اون فعل اخلاقی؟ خب یه نظر بدیم بعد بریم شروع کنیم تا جایی که میشه اینو هی واکاوی کردن که این تعریف مختصر در اجتماع در مقایسه با سایر نظام‌های اخلاقی این خواستگاهش به کجا برمی‌گرده. تا 8 تا رفتیم؟ عجب، آخ من کتاب رو نیاوردم، فکر کردم که خیلی خوب پس از رو همین اون مقداری که میشه توضیح عرض میکنم. من فکر کردم که ما تا ابتدای نظام اخلاق اسلام رفتیم. نه رفتیم؟ عجب خیلی خوب، اشکال نداره این علم صاحبی جاری این جلسه این جلسه نداره، هست میشه من هست کنم که خدای ما رو بسید. نظریه اصالت نفس. خب نومین نظریه که البته در کتاب هم ذکر نشده نظریه اصالت نفته. نظریه اصالت نفت از اندیشه های دو نفره، آقای جرمی بنتام و آقای جان استیوارد میل. بنتام و میل، جرمی بنتام بنتام دیگه مخرج حروف که نداره که عربی باشه، بنتام یا بنتام اون برم آقای جان اس استوا رو بنویسید. استوا یه رته جان حتی استیوارد جان استیوارد میل میل همین میله هست اشو برداره هی تنیس میل مذکر بشه. خب این دو نفر چی میگن تو نظریه اصالت نه؟ اینها میگن که هر اون چیزی که لذت ما رو افزایش بده اخلاقیه. شما از چه کاری کیف میکنی؟ همون میشه کار اخلاقی. پس هر کاری بیشتر کیف میده چیه؟ اخلاقی تره. ما به آقایان جان استیوارت میل و جرمی بنتام میگیم خب لذت‌های مختلفی وجود داره، ما بین این لذت‌ها گاهی اوقات چی؟ گیر میکنیم. کدومش رو مثلا اگر که کسب بکنیم ما اخلاقی رفتار کردیم؟ بعضی وقتا لذات با هم چی؟ تلاقی میکنه. مثلا لذت خوردن یا لذت مثلا طبیعت رو دیدن یا لذت خوابیدن یا لذت مثلا تلویزیون تماشا کردن، کدوم؟ اینا میگن شما باید لذات رو چیکار کنید؟ اولویت بندی کنید با یه سیستمی. میگیم چه جوری؟ میگن که شدت لذت، لذتی که شدیدتره بیشتر کیف داره، لذتی که بلند مدتتره بیشتر طول میکشه. خب کدوم لذت بیشتر؟ فرض بکنم یه مثال خیلی پرتش این میشه، مثلا یه مسابقه، ما هم فوتبال خیلی دوست داریم، هم مثلا فوتسال. خب کدوم بیشتر طول میکشه؟ فوتبال. مثلا اونو تماشا کن، اونی که بیشتر طول میکشه لذتش بلند مدت تره. باز ملاک میدن، میگن تیقن، قطعیت. دو تا لذت، کدومش قطعی تره، کدومش اطمینان از حصولش بیشتره، برو سراغ اون. این لذت دیگه سراغش ممکنه بری، چیزی آیدت نشه. اون لذتی رو برو کسب کن که اطمینان بیشتری به کسبش هست، میزان تیقن و قطعیتش. در دسترس بودن، کدوم لذت چی تره؟ دم دسته. بعضی لذت در دسترس ما دورن، خارجن، یعنی ممکنه ما بریم به سمتشون ولی کسب نشن، گیرمون نیاد. اونی که در دست دستره و دم دستره. دیگه ملاک بدیم، میگن لذتهایی در اولویت هم که لذتهای دیگه به بار میارن. مثلا ما به یه جای خوش آب و هوا سفر میکنیم، این خودش لذتی داره، ولی این لذت لذتهای دیگه هم میاره. مثلا اونجا یه رستوران خوبه، یه چلو کباب برگش مثلا زبان زده، بعد اونجا دریا هم داره، بعد چشمه آب گرمم، یه لذت، یه لذت دیگه هم چی؟ با خودش داره. اگه یه مسافرت به یه جای دیگه که فقط مثلا همون محل مسافرت هیچ ما به ازای دیگه ای نداشت، باز ملاک میدن. بس حتی المقدور رنج کمتر و پیامد منفی کمتری داشته باشه. مثلا میخوام دو تا چیز بخوریم، هر دوش خوشمزه است، هر دارم دوست داریم، میگه اونیو بخور که ضررش کمتره. مثلا پیتزا نخور، سوسیس کالباس نخور. نمیشه اینا رو نخوریم که دیگه اصلا میمیریم ما دیگه، لذت میبریم که. و چی لذت بریم؟ چلو کباب بخوریم دیگه. واقعا جالبه الان بعضی مثلا غذاهای خوشمزه خودمون چلو کباب بذاری با پیتزا، همین میخوام، اینو خوشمزه تره. عطا میگه دکتر در طبیعت اصلا کشف شده، چرا هر چی میگن ضرر داره اینقدر خوشمزه از اون پفک کوفتی تا این چیزای دیگه. حالا از بدآموزی هم داره اینجا، ما باید مراقبت بکنیم. حالا اینقدر بگیم تا بعد از اون ببینه بگیم میخوام عرض کنم که خوشمزه است واقعا. بشبی رفتم خونه، خانواده جای مهمان بودن، بستم خونه هم بید. چای آماده کردم، خوردم، احساس کردم بعضی وقتا این دل آدم یه چیز خوشمزه میخواد، اینجوری احساس کردم. من همیشه اینجوری رفتم قسمت خوراکی، دیدم یه بسته ای از همین ملعونی که نام بردن، از این بزرگا. شیطونم اومد و بعد نفس اماره هم گوش کن، گوش کن، انا نفس الامارتون بسو الا ماره مربی، خدا هم برم نکرد. ما اینو برداشتیم تا ته خوردیم، همون شد. احساس کردم دلم واقعا درد گرفته، احساس کردم که گویا این برای 4-5 وعده بوده، بزنم بعد شو بعد هر کدوم اینقدر بود.
آنجا گاز میذاری خیلیش خیلی صدا میداد و لذتی درش بوداد. این برای یه مثلا مسافرت با 7-8 نفر شده بودن.
اصالت نفت اونی که پیامدش کمتره، یعنی مراقبت کن نفعی و لذتی رو ببری که کمتر به ضرر بزنه، یعنی کوفته نشه. اینا رو اینها میگه. خب بسیارشون نه وقتی
نفعی که ضررش کمتر اون
ضرر رو نه ضرری که یعنی تو لذت بردن مادی کمتر ضرر بزنی، دلت درد نگیره بعد بگی آخ دلم. دهم نظریه اپیکوریسم چی نداشت؟ نه دیگه، ما این از هفت به بعد فقط عرض کردیم، چون دیگه شاید قلامیش نقد نداره، همون شاید متعدیش نقد داره و همون نقدها رو که یاد گرفتیم به قرآن اینجا قابل چیه؟ قابل سرایت دیگه، خودتون مایگیری نه هم دارید. نظریه اپیکوریس، این نظر از فردیست به نام اپیکور. این برادر اون آقا اپیکور جز فلسفه قدیم یونان، یعنی بعد از ارسطو و افلاطون و اینا واقع میشه، قبل از میلاد بوده، قبل از تولد حضرت عیسی علیه السلام. این آقا میگه لذات سه جورن: لذات طبیعی ضروری، لذات طبیعی غیر ضروری، لذات غیر طبیعی غیر ضروری. لذات طبیعی ضروری، لذات طبیعی غیر ضروری، لذات غیر طبیعی غیر ضروری. اگه غیر طبیعی شد دیگه ضروری نمیشه، برای همین اون حالت رو نمیبود. میگه ما باید با عقلمون بین این سه دسته لذت چکا کنیم؟ انتخاب کنیم، ببینیم تو این لذت ها اون طبیعی های ضروریش کدوم ها هستن، اونا رو در اولویت قرار بدیم. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که فرق نظری اپیکوریسم با نظری اصالت نفت چیه؟ تفاوت این دوتا در اینه: اپیکوریسم غالبا مایل به لذت فردیه، ولی اصالت نفت میره سراغ لذات جمعی. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم این قبل از میلاد، اونها بعد از رنسانس، هم ناخودآگاه بعد از رنسانس یه ذره فکر از این حالت فردیت صرف به سمت جمع‌گرایی میل پیدا کرده، ولذا تو اصالت نفس لذت جمعی است، اگرچه لذت فردی انکار نمیشه. اونجا میگه لذت هم فردیه هم جمعیه، شما هم خودت لذت ببر هم کار کن بقیه لذت ببر. ولی تو اپیکوریسم لذت ها بسیار فردی هم، شاید بخشش به این برگرده که ساختار اجتماع قبل از میلاد قطعا به قوام بعد از رنسانس نبوده و این نوع نگاه حاکم نبوده. یازده هم اخلاق، یعنی شما لذات طبیعی ضروری پیدا بکنید و بهش برسید، این کار اخلاقی. ما با اینه که خودمون نگاه میکنیم خیلی تعجب میکنیم. یازده هم نظریه قدرت طلبی. خب طبیعتا نظریه مال کیه؟ لذت طبیعی ضروری مثل خوراک، طبیعی غیر ضروری مثل اینکه انسان دنبال یه مال خیلی بیش از حدی باشه، غیر طبیعی غیر ضروری مثل اینکه کسی مثلا به این که به دیگران لطمه بزنه علاقمند باشه، نه طبیعی نه ضروری. نظریه مکتبه، نظریه قدرت طلبی برای که برادر اون آقای فردریک نیچه یا فردریش نیچه. آقای نیچه میگه ما دو جور اخلاق داریم: اخلاق سروران و اخلاق بندگان. خب وقتی نظریه‌ای قبلا تو انسان کاملا با هم مرور کردیم در بستری است که نوع فطرت و سستی‌گرایی مسیحیت خیلی چی داره؟ رواج داره. این به نوعی در مقابل اون فطرت اظهار نظر داره میکنه. آقای نیچه میگه اخلاق بندگان که کاملا مطرودی چی؟ اخلاق سروران. میگه سروران رفتارهایی دارن، توی این سروران اونی که چی تره؟ قوی تره، قدرتمند تره، اسمشو میذاریم ابرمرد. خب این ابرمرد هر عمل کردی
مبتنی بر قدرتش انجام بده، اون عملکرد میشه چی؟ اخلاقی. ولو اون عملکرد شرورانه باشه، اقتضای شرارت داشته باشه، یه جای اقتضای قدرتش اینه که کشورگشایی بکنه، آدم زیادی رو بکشه، خب بکشه به درک، اهمیتی نداره. این ابرمرد عملکرد مبتنی بر قدرتش میشه اخلاقی ولو اقتضای شرارت داشته باشه. بعد بعضی جالبی رو مطرح کنه، الان محل بحث ما نیست، میگه خب ما از ابرمرد سوال میکنیم که مبنای این کار تو چیه؟ خیلی جواب جالبی میده، میگه ابرمرد فوق سواله، ابرمرد فوق سواله. یه نکته خوبی هست توی این مکتب قدرت، حالا چه اینجا چه جاهای دیگه، خیلی مهمه که ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بررسی بکنیم بریم سراغ زمینه‌های شکل‌گیری و پیدایشش. خیلی خیلی کمک میکنه به فهم دقیق موضوع. اون روش فقهی که ما مثلا میبینیم برخی از فقهای ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه داشتن، ایشون وقتی میخواستن نظر فقهی امام صادق علیه السلام رو بگن اول چه میکردن؟ نظرات سایر فرق اسلامی رو میگفتن تا شما به قول شما خارجی ها اون کانتستی که امام صادق علیه السلام درش اظهار نظر کرده و به نظر ما دعاتی ها در اون بستری که حضرت بوده چه اتفاق، حضرت مردم چی میگفتن اینو گفته. برای همین که تو رشته ما میگن آبا ما میخوایم یه قانون رو تفسیر کنیم، میگن برو چی رو بخون؟ مشروع مذاکراتشو هستش. مثلا فرض فرمایید سر قانون اساسی، بازنگری قانون اساسی، کلی با هم دیگه اینا چیکار کردن؟ بس کردن دیگه. من همون همیشه بلدفقی با سرگزار بیشه کلی از اون شورای بازنگری رو خوندم، اصول مربوط به بلدفقی اینا چی میگفتن، قشنگ هست. مثلا فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، این نقطه بعضیش هم عصبانی میشدن. مثلا یه نفر سوال میکنه میگه آقا گوش کن، هر کسی میگه این چیه، این گوش کردن نداره که، عصبانی گوش دادن در این حد با هم دیگه دعوا میکردن اینا. خب ما واقعا اگر بخوایم نظریه قدرت طلبی آقای نیچه رو خوب بفهمیم باید ببینیم ببینیم کی حرف زده که اینقدر از ضعف و سستی چی بدش میاد، بعد میبینیم ببینیم واقعا یه خبرایی هم بوده، یعنی یه مثلا ترویج شلوولی و یه حالت همش اینجوری حال، بعد تو اون افراد یه نفر تفرید، یا تو اون تفرید یه نفر افراد محکوم میکنی، اما بد نیست بفهمید چرا اینقدر مثلا نظرش و نظر ما عجیبه. تو چیزای دیگه هم همین. دوازده، نظریه حیات افزایی. این نظریه رو فردی ارائه کرده به نام برادر ماری گویو. ماری هم برادر هم خواهر، ولی ماری گویو به نظرم برادر باشه. ماری شما فهم کنید میشه رسه مرد یا زنه؟ هر دو. شما فهم کنید قربی هم زنه یه سه برادر یا خواهر مثلا. اسم آقا هست، الان تردید کردم. کسی اینترنت داره؟ داره، نصفی؟ کی داره؟ ماری گویو رو چیز کنید؟ فارسیش ماری گویو نوشته میشه، خب؟ آره این نه با این هم جنس خودم بوده، این خانم بوده ماری، مثلا هر کاری آشپزانه تر مثلا اخلاقی تر بوده، این جنسی چه بسه؟ شستن رو بخونم این ببنید 1800 خورده ایده ها، فکر کنم نوشته بودن 1844 تا 1900. برادر یا خواهر ماری گویو، ایشون میفرمایند که میل به داشتن وسیع ترین و شدید ترین حیات اخلاقیه. میل به داشتن وسیع ترین و شدید ترین حیات، این چیه؟ این اخلاقیه. حالا میگیم بله، حالا دیدین خوب شده الان؟ حالا جان شده جان و جانه، اگرچه جان مرد جانه زنه، ولی جان زنم ده. آره چه اسم مامان باباشو با هم گذاشته مثلا
ماری جوزه فامیلیش
خب بله من گفتم برادر ما ایگو مثلا میگه برادر متحریری، من گفتم برادر مرتضی متحریری میگه. حالا شما گیر دادید که من خواستم رشد علمی کنم. عرض کنم که بالاترین، شدیدترین و وسیعترین حوزه حیات رو داشتن. خب این یعنی چی؟ میگن که ایشون میگه که هر موجود زندهی دوست داره حیات خودش رو بسط بده، گسترش بده. میگیم حیات خودش رو بسط بده یعنی چه کار کنه؟ میگه یعنی توانش، توانا شدنش بیشتر شه. در مورد انسان هم همینه، هر کاری که باعث میشه انسان تواناییش بیشتر بشه، حوزه تاثیرگذاریش بیشتر بشه، این میشه چی؟ میشه خیلی اخلاقی. وقتی اینا رو میگه احساس میکنیم این مکتب به چیزهای مختلفی نزدیک میشه. از یه طرف نزدیک میشه به نظریه قدرت، با نظریه لذت هم در تعارض نیست، نظریه سعادت هم داره. دعوای اصلی توی این مکتب اینه که خب ما ببینیم چه چیزهایی حیات انسان را بست و گسترش میدهد. یعنی به نوعی میشه گفت این مکتب صورت مسئله رو حل نکرده، چرا کرده؟ عوضش کرده، عوضش کرده. بعد از اون دفتر بودیم، یه بحثی شد در ارتباط با این چیز لیل الله چهارشنبه سوری و یوم الله سیزده در سر ریشش بحث شد. من به خودم گفتم مثلا فلان کس اینو گفته بودم. ببین در مورد هر دوی اینا خیلی ریشه های عجیب و غریب گفتن. مثلا در مورد سیزده بدر جریان مثلا استر رو شنیدین؟ بله. خب جریان راست میگین استر کنم خدای کجا رفت زن همون استر میگم استر دفلت خب یکیچ نداشته باشیم تا در زمان مختصی نداشته باشیم. چهل سال پیش خوردن این اثرش اینقدر ماندگاره؟ نه اون باقا خوری الان نشون میده سانه چه شده؟ واقعا؟ نه 15 سال چند ماه قبل بود. پس این ما رو بفرگاه خیلی قدیم بود. اون 15 سال من در داره بعد شهید متحریم یه مرتبه وسط کلاس من یه استراستر یادتی میکنم. مثلا جریانی که در مورد اون میگن به جهت تاریخی تو کتابای هرودوت و دیگران چیز شده، تضعیف شده، یا این در معارف بریتانیکا میگه آقا اصلا مخدوش به جهت تاریخی. خب اینو گرفتن، حالا جالبه اون روز 70,000 ایرانی کشته شدن و ما میریم خوشحالی میکنیم، میگم کجا میریم؟ میگن نه بریم چون موقع کشتن ما خارج میشیم که کشته نشیم. واسه اصل جریان حواس. بعد در مورد چهارشنبه سوری میگه برای فلان استاد بله باب داره، اصلا باب داره، استباب داره. خب اونا که خیلی چیزن، یهودی ها که خیلی صرف رو این وای میستن و کلی این روز شادی میکنن که میشه همین 13 فروردین ما جشن چیز میگیرن، اسم جشنشون هم آره آره. ولی چیز، ولی سر چهارشنبه سوری میگفتن آره اینا میگن که ریشش اینه که قیام مختار تو این زمان بوده. ایرانی ها وقتی میان برن به مختار کمک کنن رو آتیش میپرن میرن. گفتم بابا اولا اینکه چنین چیزی نبوده، ثانیا اگر بوده باشه سوال ها به قوت خودش که اون موقع چرا آتیش خریدن، پس قبلش اتفاق افتاده بود. اون اتفاق رو ما دنبالش، نه اینکه بگیم برای یه مساقش هم فلان وقت بود. در مورد چه که انتا نظر دیگه هم در مورد همین موضوع هست. مثلا من یادمه بچه‌تر از الان بودیم یه شب چهارشنبه سوری میومدن یه تابه میگرفتن با قاشق میزدن مراسم قاشق زنی، صورتاش رو سیاه میکردن که شناخته شدن. در خونه یه کیسه می آوردن مثلا خوراکی جمع میکردن و بعضی نامرده رو در پشت رو آب جوش می نه جوش جوش ولی مثلا آب مثلا داغ می گرفتن که اینا برن مثلا چیز نکنن. بعد خونه ها هم بس بود بلا کدوم پشت رو چند بار میدن که در خونه ها جیغ و داد چون بلند شد. بعد تو کیسه شد این هم که خوراکی می کنن که نمش نیست می شد مثلا های کنم بله؟ نه این که ریشه چی بوده میخوام بگم، اینم میگن بوده، میگم خب حالا این بوده این خودش از کجا آغاز شده. حالا توی بحث نظریه حیات افزایی میخوام عرض بکنم تا حدود زیادی صورت مسئله چی میشه؟ عوض میشه ولی حل نمیشه.
نظریه بعد نظریه اخلاق ایستا و متحرکه که برمیگرده به برادرمون آقا هنری برگسون. هنری برگسون جزء فلاسفه اخلاق گرای غربه. خب توی فطرت ایمان اشاره بهش کرد. یه آدم خیلی اخلاقی و مبنای رفتارهای فطری رو هم میپذیره و اینجور چیزا. آقای هنری برگسون یه دونه برگ یه دونه سون. برگسون برگسون برادرمون ایشون میگه اخلاق ناشی از دو جور فعله، یک اخلاق ایستا و بسته، دو اخلاق متحرک و باز.
خیلی آروم
میگن. آقای هنری برگسون میگه ما دو جور اخلاق داریم، یعنی دو تا فعل اخلاقیه. یک اخلاق بسته یا ایستا، اخلاق باز یا متحرک. اخلاق بسته یا ایستا یعنی رعایت آنچه که قواعد یا اجتماع محدوده. شما توی اجتماعی زندگی میکنی، اونجا یه بایستهایی دارن، یه بایتها و نبایتها، یه اخلاقیات. رعایت اینا میشه چی؟ میشه اخلاق ایستا یا اخلاق بسته. اما گاهی اوقات شما یه کاری انجام میدی که این کار صرفاً در محدوده اجتماع خودت و مثلا هموطنا و همشهری ها و اینا حساب نمیشه، مربوط به کل بشریت، مربوط به کل عالمه. اگر کسی یکی از این دوتا کار بکنه، این کار چیه؟ اخلاقیه. یک، رعایت رسوم و آداب یه اجتماع و از این طریق رساندن خیر به مثلا همشهریات، هموطنا، همزبانها، این میشه ایستا و بسته. از اون ور یه محبتی، یه منفعتی، یه خیری به کل انسانها رساندن، این میشه چی؟ اخلاق متحرک یا باز. این هر میگه اگه کسی یکی از این دوتا کار رو بکنه، کارش اخلاقی. کدوم اخلاقی تره؟ دوم، متحرک یا باز. اولی اخلاقی، دومی اخلاقی تره. این دوتا میشن تعریف فعل اخلاقی.
بفرم.
نه ببینید، قواعد هم از با هدف خیر رساندنه. یعنی من توی مثلا جمهوری اسلامی فلان قانون فلان قاعده رو رعایت میکنم که از من شرعی متوجه دیگران نشه. این میشه اخلاقی. اما یه وقتی کاری انجام میدم برای همه هم نوعام خوبه، مثلا چی کار میکنم؟ من به طور مثال میرم یه وسیله میخرم، خیلی وقت اتفاق میفته آدم یه چیزی میخره، طرف میخواد یه نایلون بده، میگه خودش دسته داره، یه نایلون کمتر میگیرم تا محیط زیست عالم کمتر آلوده بشه. این میشه چی؟ بعضی وقتا تا ممکنه یه فعل متحرک همزمان ایستا باشه. بفهم نه، این ایستا به شرطی که درش خیر باشه. خب یعنی قواعد اجتماعی خیر رساننده، برای این که عرض میکنم برگسون جزء فلاسفه اپوزیسیون در غرب، جزء فلاسفه که اصلا حرفاشو مبنا قرار، از بیشتر فلاسفه غرب همینطورن و خیلی هاشون خلاف آنچه که شما در غرب میبینید نظر دارن، ولی خب اینا همه محجورن. 14 نظریه ارزش اجتماعی. این نظریه ارزش اجتماعی مربوط به کیه طبیعتا؟ برادر امیل دورکهایم. قبلا نظریه مارکس رو با هم مرور کردیم. آقای امیل دورکهایم میگه فعل اخلاقی چیه؟ خب معلومه، کسی که قائل به ارزش اجتماعی میگه فعل اخلاقی مساوی است با فعل مورد پسند اجتماع. پس در واقع میتونیم یه گزاره درست کنیم، ارزش اخلاقی مساوی است با ارزش اجتماعی. هر چی به جهت اجتماعی ارزش تلقی بشه چیه؟ اخلاقی. که خب قطعاً با این اوصاف یه رفتارهای اخلاقی خواهند شد که در غیر اخلاقی بودن اونها تردیدی
شاید حالا دورکان هم تصور این که یه زمانی یه سری رفتارهای کاملا غیر انسانی هم ارزش اجتماعی پیدا بکنه. ولی خب حالا نظرش جای بروندادش خیلی برونداده اشتباه و غلطی. پونزه هم نظریه اشعری. اشعری اینجا یه فرد مد نظر نیست. اشعری مسلکی. اشعری چی میگن؟ میگن آقا منشأ اخلاق و اینکه یه کاری اخلاقی نامیده بشه قطعا باید یه موجودی باشه فراتر و متعالی تر از انسان. کی میتونه بگه یه چیزی اخلاقیه؟ قطعا انسان ها اینجا ساله نیستن. یه موجود فراتر و متعالی تر از انسان که شایستگی داشته باشد بگوید چه اخلاقی و چه غیر اخلاقی. ما این رو مبنای فعل اخلاقی میگیم. خب طبیعتاً اون موجودی که حق داره بگی چی درسته چی غلطه و شایسته فرمان برداریست و ورای انسانه کیه؟ خداوند. وقتی میگن خداوند پس فعل اخلاقی میشه چی؟ هر چی که خدا بهش امر بکنه. ما اینو قبول داریم؟ نه خیر. ما اینو قبول؟ چیه؟ چی؟ آفرین. نه اینکه چون خدا میگه اخلاقی میشن. انشالله آخرین یکی از کتابایی که مونده کتاب عدل الهیه که بسیار بسیار کتاب مهمی است. خب اونجا دعوای ما با اشاعره همینه که ما میگیم هرچان خسرو کند شیرین بود قبول نیست. آن خسرو جز شیرین نکند. خب خوبه نه بکنید. خدا گفت دروغ نگید دروغ بد شد یا دروغ بد بود خدا گفت نگید؟ قطعا دومیه که حالا تو همین ادامه بحثمون میرسید. اشاعره میگن ملاک فعل اخلاقی امر خداست. ما اینو قبول نداریم. یعنی آقا شما امر خدا رو قبول نداری؟ چرا؟ نه به این معنایی که اینا میگن. ما امر خدا رو یه جوره دیگر. اگر خدا امر بکنه که امام حسین علیه السلام باید بره جهنم، یزید باید بره بهش، اونا میگن میتونه خدا این کارو بکنه. ما میگیم خدا این کارو، خود قرآن چی میگه؟ قرآن میگه یه شطور سمنخیال از سوراخ سوزن رد. خدا نمیتونه رد کنه؟ نه نمیتونه. یعنی خدا قدیر نیست؟ خدا قدیره ولی حکیم هم هستش. خب بفهم کی در سوال میکنه؟ بفهم نظری ایستا و متحرک رو ما تا حدود زیادی قبول داریم. فقط یه دعوا داریم. منشأ خیر اجتماعی و خیر بشری چیست؟ این هم دعوای همیشگی ما که میگیم گاهی اوقات افراد میگن ما باید به دیگران محبت بکنیم، هندوها یا مسیحی ها. ما هم قبول داریم باید محبت بکنیم، ولی معنی محبت چیه؟ معنی محبت اینه که یکی مثلا بیمار چیزی براش ضرر داره بگیم بخور، مثلا یکی کسی فشارش افتاده میخواد اینقدر مثلا آب انار بخوره یا آب آلبالو بخوره. خب اینو بخوره فشارش میچسبه به مثلا مغز کره زمین دیگه. میگیم برات خوب نی. یه ایرادش خونه. خب یه ایراد مقدماتی داریم. تا آقا اصلا این که میگید خیر رساندن به دیگران اخلاقی، معنی خیر چیه؟ این پیشینی پسینی همه اخلاقی خیر به دیگران برخش خیر به خوده. اما چون معنی که توی نقد بقیه مقاطع گفتیم غالبا اینجا قابل تکراره دیگه، تک تک بررسی یعنی شما همون اشکالا رو بگیرید و چیزی که به ذهنتون میرسه به راحتی میشه هر کدوم از این مقاطع رو با چند تا گزاره نقد بفهم. بله بله ما که خدا نیستیم که، ما این موجودیم خدای موجود وقتا در اینه وقتا در اینه کسرت دیگه
خدا آمدیده. خب همون چیزی که خدا خواسته خدا گفته این کار خوبه، همون شده.
یه جور سوال دیگه بپرسیم، بگید کی گفته بود قبل از این که دروغ نگید دروغ بده؟ بگید خدا.
اما خود خدا قاعده‌ای که در عالم گذاشته خودش هم بهش پایبنده. اشعری میگن این نیست، چیزی نیست، هر چه خدا بگه همونه. میگه نخه، اول قاعده گذاشته شده، بعد همه چی بر اساس اون قاعده است. در ایران نیست، تو نظر اسلام یه اشاره به این میکنه.
خب اشعری
با قاعده اعتقاد ندارن،
میگن
هر چه آن خسرو کند شیرین بود. یعنی چی؟ یعنی خسرو گفت این اتفاق، میگه این اتفاق خلاف عدله. میگن اصلا عدل چی؟ عدل همونی که او میگه. ما میگیم نه خیر این نیست. حتی نظریه لذتگرایی شخصی کسی نظریه چندم؟ آره خانم مسئول کنترل بفک اگه مطلبی از رو عرض کنم که نظر 16 نظر لذتگرایی شخصی، یعنی آخر سال پفک هم نخورده بودیم بنزین آدم تمام میشه دیگه. دانشجو صرفاً کلاس میبینم که از 16 تا 6 تاشون هستن بعد نصاب نرسیدن. تام خیلی خب 10 نفر دیگه قایق میزنیم و اینا. تا چهارشنبه همه چی به راهه. میگن آقا همه دانشگاه مثلا 2 هفته از تعطیل شدن. دانشجو دیگه اختیار خودشونو دارن. ما تحت تاثیر فشار اکادمی قرار نمیگیریم. آره. ولی خب بنزینمون تمام میشه اون جای خود تره دیگه. لذت‌گرایی شخصی نظریه فردی است به نام آریستیپوس. آریستیپوس یه جوری میگه انگار عبری حرف میزنم من. آریستیپوس نه مشدیه. خب یونانی درستش معلومی. آقای آریستیپوس شاگرد سقراط بوده. خب یعنی واقعا انسان لذت میبره 78 میلیون جمعیت اینجور ما این اون جمع بشه دیگه. حالا چه عیزه تشکیل شده این آقای آریستیپوس تو لذتگرای شخصی خیلی جالبه. میگه ما یه ندای طبیعت داریم، خب که اون ندای طبیعت یه چیزایی رو خوشایند میدونه، چیزایی رو ناخوشایند. حالا اگه ما بخواییم رو نگه بکنیم سر تکتکش باید در آقایم که ندای طبیعت یعنی چی؟ آد درون انسان خیلی دل آدم با آدم میگه مثلا فلان غذا رو بخور، این هم ندای طبیعت هست یا نیست؟ آیا ما خواهیم وارد این داشتیم؟ ندای طبیعت انسان یه چیزایی رو خوشایند میدونه، یه چیزایی رو ناخوشایند. میگه هر چیزی که ندای طبیعت اونو خوشایند میدونه این چیه؟ این اخلاقیه. هر چیزی رو که ندای طبیعت ناخوشایند میدونه این چیه؟ این غیر اخلاقی. اینه که میگیم لذتگرایی شخصیه. همون دلم میخواد خودمونه، بخوام سادش بکنم. ندای طبیعت جز دلم میخواد چیز دیگه به نظر نمیرسه باشه. الان میخوام دقیقا فرقش رو اپیکوریسم رو بگم. دقیقا کی سال داشت؟ نه، وقتی نگاه میکنیم به آموزه‌های مکتب این نتیجه نمیرسیم. این که میگم ندای طبیعت، یعنی نگاه میکنیم خب ندای طبیعت چیزی رو ناخوشایند میدونه مثل چی؟ یعنی باز برگشت به مادیات. قطعا میاره. یعنی که ندای طبیعت افراد مختلف با هم متفاوته. میگیم خب حالا تو جامعه میخوایم قانون‌گذاری بکنیم چی کار کنیم؟ میگن اکثریت. میگیم خب 51% یه چیزی رو گفتن خوشایند که ندای طبیعت بقیه با استدلال اون رو ناخوشایند میگن دیگه دموکراسی. اگرچه که در یونان دموکراسی این معنا نبوده، تو یونان کسای حق داشتن در روند دموکراسی دخالت بکنن که قضای یه سالشون رو قضیه یه سالشون رو داشتن، اونا حق شرکت در انتخابات رو داشتن. بردگان و زنان یونان که کلا حق نداشت. بقول من خود اینو گفت دموکراسی برای مردم یونان خوب بود. نه، یه عبارت یه مسئله که میگن دموکراسی برای همون مردم یونان خوبه. یه تیکه است. جای گفتن خود عبارت نخندین. در واقع اون تیکه میذارن. یعنی که مثلا شما ظرفیت چیز نداری، ظرفیت آزادی نداری. در این مثلا میگن آقا دموکراسی به درد همون مردم یونان میخوره. این تیکه به شما است. یعنی شما ظرفیت نداری، زن نباید به آزادی و دموکراسی حق انتخاب بدن. حالا بعدی کسی این چیز رو به شما بگه، حالا اعدامی فیلم کنی خیلی این رو به من میگن. عرض کنم که فرقش با اپیکوریسم چیه. اپیکوریسم توجه میکنه به این که لذتها استمرار داشته باشن. خب اپیکوریسم توجه میکنه با این که دنبال لذت فردیه کدوم لذت استمرار داره. توجه میکنه به این که اگر لذت‌های فردی با هم تلاقی کردن، ساز و کار حل تزاهم اینها چیه؟ اپیکوریسم اینها توجه میکنه. یک، به این که کدوم لذت‌ها مستمرترن، به این دقت میکنه. دوم، این که ساز و کار حل تزاهم بین لذت‌ها در اپیکوریسم چی؟ تعریف شده. اما در نظریه لذتگرایی شخصی، لذتگرایی فردیست، خب این شبیه به چیز میشه؟ به اپیکوریسم. اما خیلی حاله، نه دمدن مزاج ابن الوقت بودن، نه باز به معنای همین دمدن مزاجی، به این معنا که فلان حالش هست، آینده مهم نیستش.
یعنی اون محاسبه گری که ما توی اپیکوریسم میبینیم توی اینجا وجود نداره. و نهایتاً نظریه ترک تعلقات دنیوی. این نظریه ترک تعلقات چرا گذاشتن آخر؟ به خاطر اینکه این نظریه گروه نیست، چند تا گروه مختلفن. هندوها اینو قبول دارن، بودایی ها، کلبی ها، رباقیون، گروه های مختلفن. همه اونایی که تارک دنیا اینجا میگنجن، اونایی که به نوعی با لذت چی هم؟ مخالفن. از اینکه مثلا هندوها میگن و بودایی ها میگن آقا ما باید امور جسمانی رو ول کنیم، به سمت امور روحانی و عقلانی و مثلا ماورایی بریم. از مثلا کلبی ها که میگن فضیلت انسان در بی‌نیازی از لذت دنیویه. نمیدونم رواقیون که میگن ما باید ارادمون رو موافق طبیعت قرار بدیم. طبیعت برای لذت نیستش که، برای اینکه ما باش همراه باشیم، هم نوا باشیم، حتی المقدور بهش لطمه نزنیم. و حرفای مختلف دیگه نمیخوام وارد بشیم، چون زیر نظریه ترک تعلقات دنیوی تمام اون مکاتبی تعریف میشن که به نوعی دنیا گریزن یا دنیا ستیزن. حالا خود این نظریه ترک تعلقات میتونه 10 تا نظریه زیر خودش تولید کنه. فقط گفتم که بدونی برخی از نظریات خواستاش اینه. این آدم ها که میبینید مثلا تارک دنیان یه لنگی مثلا میبندن توی این هندوها، چیز میز نمیخورن یا خامخارن یا سبزی خارن، اینا برمیگرده به همین چیزا. اخلاقی بودن در اینه که هرچی که لذت داره و دنیایی ما اینو شاه کنیم ترک کنیم. یا برخی از این بودایی ها مثلا این خصوصا ورزشکارا، این چیزایی که در مورد معبد شاولین این چیزا میبینید و میبینه آموزش چطوره، میگه هیچ وقت زمان برای عصبانیت مبارزه نکن، همیشه هدفت از مبارزه چی باشه؟ یعنی اصلا اون چیزی که شما به عنوان کنفو میبینید یه فلسفه داره. این نیست که مثلا لگد زدن و مش زدنه، برای اینی که تمرکزای عجیب، محرومیت‌های عجیب، گوشه‌گیری‌ها، معبد شاولین. ما چرا تو معبد میگیم باشگاه شاولین؟ باشگاه نیستن. این یه خواستگاه فلسفی داره. که حالا نه. توی ورزش‌های ساموراییان، رفتار ساموراییا فیلم بوده؟ آره. این که حالا الان دائما سعی می‌کنن اونا رو زنده کنن، حرف شما درست. اما واقعا این که این بودایی‌هایی که در چین و ژاپن بودن و معبد گرا و دنیا، و حالا الان کسی بگه دالای لاما مثلا یه آدم خبیثی دائما دو همه جور لذتی هم می‌بره، خب اما این که در بودیسم همچین مبحث فلسفی مطرحه، آره مطرحه، اون که حالا بوده مثل ما مسلمانان. خب اسلام یه چیزی گفته که زیما نگاه بکنه یاد کفر میفته، یاد اسلام نمیفته. بفهم گاندی؟ نه، گاندی موضعش فلسفی نیست، سیاسیه. خب میگم سیاسیه دیگه، میره سراغ این که حتی تو منسوجات ما وابسته نباشیم، یه پارچه سفید دور خودمون ببندیم، در لباس انگلیسی استفاده نه. چی بوده؟ خب مگه بودایی ها نجس نیستن؟ برای خود هندی ها؟ آه برای ما که کلن همه شون چیز هم؟ آره، برای چی؟ فکر هندی هم.